هموطن گرامی مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. مدتی سر ارتباط با حادثه هیروشیما صحبت میکنیم و چگونه این سلاح ساخته شد. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ خدمت شما تقدیم کنم. خط ازار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقه ایست لیک به در نیست راه از او. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، اونجا به ما چهره و حاجت بخواه از او. ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاک دار، کاینه ایست جام جهان بین که آه از او. کردار اهل صومعه هم کرد می پرست، این دود بین که نامه من شد سیاه از او. سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. عرض کردم این عرض شود که تقلید هایی که شعرها در باب مضامین از هم میکنن خیلی رایج است، در هر فرهنگی هم هست. سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. عماد خراسانی مرحوم میگوید مست مستم مشکن قدر خودی، پنجه غم من به میخانه ام امشب، تو برو جاوی دگر. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبحگاه از او. آبی به روز نامه اعمال ما فشان، باشد توان سترد حروف گناه از او. حافظ که ساز مطرب و شاخ ساز کرد، خالی مباد عرصه این بزمگاه از او. آیا در این خیال که دارد گدای شهر، روزی بود که یاد کند پادشاه از او. غزل کاملا ابتکاری. باری برگردیم به این داستان حزن‌انگیز هیروشیما. این بحث که این آیا کار خوبی بود یا کار بدی بود هرگز پایان نخواهد داشت. گروهی بر این هستند که با این کار جانها حفظ شد، چون بررسی که انگلیس ها کرده بودند و جنرال داگلاس مک آرتور که فرمانده قوای آمریکا در اقیانوس آرام بود، میگفتند ما اگر بخواهیم در فاز آخر جنگ ژاپن رو تسخیر کنیم، یعنی پیاده نظام وارد خاک ژاپن بکنیم، حداقل 500 هزار آمریکایی کشته خواهند شد. بنابراین اگر این بمب بتواند تعداد کشتگان کم بکند و صلح رو زودتر بیاورد، چیز خوبی است. گروهی دیگر میگویند ژاپن شکست خورده بود، تمام جزایر از دست داده بود، نیروی هوایش از دست داده بود، نیروی دریایش از دست داده بود، بنابراین تا سقوط و تسلیم فاصله زیادی نداشت و این عمل بسیار جنایتباری بوده و نباید کار انجام بشه. مباحث زیاد هست، اما اونچه باید در نظر گرفت این هست که آمریکاییان در واقع در بزرگترین قمار علمی تاریخ، این سخن آقای هری ترومن هست، چون 2 میلیارد دلار در اون روزگار خرج این کار شد، از ابتدایی که برنامه رو توسط آقای پرزیدنت روزولت یه نامه نوشت به، یعنی در واقع مشاور علمیش آقای دکتر بوش بود، آغاز شد کمیته اورانیوم از زمانی که تشکیل شد تا روزگاری که بمب‌ها ساخته شد، 2 میلیارد دلار در اون روزگار خرج شد. بنابراین اینا واسه یک جوابی میدادن که آقا ما این قمار رو که کردیم نتیجه هم داد. اما مطلب مهمتر از این مطلب سیاسیش بود و اون این که دولت آمریکا میخواست یک ضرب شستی نشان بدهد و در واقع رقیب جدید خود رو، روس‌ها رو عقب بنشاند. و در واقع آمریکا تا آغاز جنگ دوم یک قدرت درجه 2 بود. این عرض کنم که در طی جنگ تمام این صنایع به کار افتاد و آمریکا به صورت یک قدرت تراز اول در غرب درآمد. روس‌ها هم که یک قدرت درجه دوم بودند به صورت یک قدرت درجه اول درآمدند و در نشستی که روزولت کرده بود با از استالین و دار دسته و اینها، عرض کردم خدمت شما، اینها گمان نمی‌کردند تنهایی بتوانند ژاپن رو تسخیر بکنند. بنابراین آقای استالین اینها در یک قراردادی که بین خود گذاشتن این شد که شما زمانی که ما به شما اشاره میکنیم و میخواهیم فاز آخر جنگ رو به انجام برسانیم، روسیه با ژاپن هیچ در حال جنگ هم نبود، شما اعلان جنگ بکنید و از سمت بخش‌های شرقی حمله بکنید، کره رو که در اشغال ژاپن هست شما کره رو بگیرید و از اون سو نیرو بفرستید، که ما چون فاصله کره تا ژاپن چیزی نیست، نیروها رو از اونجا با کشتی وارد بکنید به ما کمک بکنید. روس‌ها هم قبول کرده بودن، در واقع اگر که روس‌ها مشارکت می‌کردند در ماجرای ژاپن، همین داستان کره بعید نیست امروز در دنیا یک شر بزرگی دیگری بود، چون برابر قراردادی که اینها کردند و بیشتر شری که در جهان هست کار همین قدرتمندان جنگ اول جنگ دوم هست، این تقسیم بندی ها و جغرافی ها و اینها. عرض کنم که قرار شد که بالای مدار 38 درجه بشه و زیر نفوذ روس ها، پایین مدار 38 درجه بشه و نفوذ آمریکایی ها، که هنوز هم این داستان برقرار هست و یک خطر بزرگی جهان رو از اونجا تهدید میکنه. و روز در واقع 6 آگست 1945 که اولین بمب بر روی هیروشیما منفجر شد، دو سه روز بعد یعنی روز نهم بدترین روز برای ژاپن بوده، به جهت اینکه ژاپنی‌ها در طریق نمایندهشون در مسکو از این اداره به اون اداره می‌دویدن که با روس‌ها دست به دامن روس‌ها بشن که پادرمیانی صلح بکنن. همون روز روس‌ها اعلان جنگ به ژاپن دادن بر قرارداد قبلی و نیروها هم حمله کردن، کره هم گرفتن. اما آمریکایی‌ها دیگر با این بمب دیگر لازم نداشتن روس‌ها رو، گفتن ما به شما هیچ احتیاجی نداریم. به درستی می‌دونستن اگر روس‌ها مشارکت بکنن سهمی خواهند خواست از مجمع الجزایر ژاپن یا امپراتوری ژاپن در آن روزگار. این است که هر اتفاقی که می‌افتاد در این گونه مواقع معمولاً یک بُعد سیاسی هم دارد، که می‌شود گفت که این بُعد کارها رو بیشتر تحت تسلط قرار می‌دهد. و این تیمی هم که ساخته بودن این بمب رو از قبیل آقای جنرال گروبز و آقای اوپنهایمر، اینها هم خیلی هیجان زده بودن ببینن نتیجه کار چه می‌شود، که ثابت بکنن کارشون به نتیجه رسید است از این جور داستان‌ها. باری هری ترومن همونطور که عرض کردم یه تیکه کاغذ خیلی کوتاه نوشت release when ready، یعنی خودتو بقیه این که دیگه کدوم شهرها رو انتخاب بکنن و کجا بمب رو بیاندازن و این کارها رو بکنن در دست همون تیم بود، در دست لس آلاموس بود، که اینا البته مشاورین هم داشتن. بیشتر این ملاقات ها در اتاق آقای اوپنهایمر انجام می شد، هواشناسان، جغرافی دانان اینا بررسی می کردن که کدام شهر بمب بیاندازیم و در چه ارتفاعی که بیشترین تخریب رو انجام بده. هفته گذشته خدمت شما عرض کردم که بمب رها شد و هواپیمای انولا گی دور زد برای اینکه ضربه رو متحمل نشود، اما دو ضربه رو واسه تحمل میکرد. ضربه اول انفجار مستقیم بمب در ارتفاع 1500 چند فیتی، ضربه دوم بر اثر برخورد همون ضربه انفجار به زمین و بازگشتش دوباره به هوا. این است که از اینجا میخونم خدمتتون و توضیحات لازم خدمتتون میدم. در حقیقت ضربه نخستین موج انفجاری بود که مستقیما از مرکز انفجار حرکت کرده به هواپیما رسید، و ضربه دوم انعکاس همون موج از سطح زمین بود و همین دلیل هم با انرژی کمتری همراه بود. در این زمان تیبت هواپیما رو در مسیر قرار داد تا همراهان بتوانند نتیجه کار خود را تماشا کنند. این شاهکاری که کرده بودند ببینند. وقتی قارچ عظیم انفجار و توده گرد و خاک در زاویه دید همگان قرار گرفت، عکس العمل ها متفاوت بود. بله، این یک آزمایش اتمی است که وارتان داره به ما نشان میدهد. اما وجه اشتراک این مشاهدات حس اعجاب و ناباوری بود. در هیچ یک از تماشاییان نشانی از وجد و نشاط و احساس و غرور یا حس پیروزی بر دشمن بروز نکرد. چند دقیقه بعد به فرمان کلنل تیبت کاپیتان لوئیس مأمور ضبط صدای همراهان و شنیدن عکس العمل آنها شد. این همه در آرشیوها هست. این اولین برخورد رو اینها نوار ضبط کردند و این مشاهدات اینها هست. در اینجا ما آوردن مشاهدات با آوردن مجا گروهبان کارن، یعنی تنها فردی که از آغاز انفجار را شاهد بود، بسنده میکنه. خب وقتی که بمب منفجر میشه اولین چیزی که نشانه است یک برق انفجار هست. سوزنده و در واقع اولین نابودی از سوی برق انفجار هست. وقتی که هیروشیما برد کنند که باید مشاهده، یک تصاویر عجیبی بود، مثلا تصویر سگ حک شده بود روی سمنت. این چیزها که ما میشنویم در این فیلم ها میبینیم و اینها، مثل اون فیلمی که ساختن دی دی افتر، یعنی روز بعد از انفجار اتمی، اینها خیلی ساده است. در واقع میزان تخریب در یک انفجار اتمی فوق العاده است، بیشتر از حدی است که فیلمساز بتواند اینها رو عرض کنم که نشان بدهد. برق انفجار اولین چیز هست، موج انفجار دوم هست. حالا مرحله به مرحله خدمتتون میخونم که و تشعشعات رادیواکتیو که به همراه میان سه تا اشعه تولید میکنند که اینها رو جمعا ما تشعشعات رادیواکتیو میدونیم، اشعه آلفا، بتا و گاما. آلفا و بتا البته انرژی کمتری دارن، نفوذشون خیلی کم است، اما اشعه گاماست که سلولهای خونساز مغز و استخوان اینها رو از میان میبرد. و هر شبی که از دو هفته به بعد تازه مرگ و میرها شروع میشود، کسانی که در معرض اشعه گاما قرار میگیرند در یک انفجار اتمی. خب گروبان کانن اینجوری گزارش کرد: پس از برق خیره کننده که به مراتب از خورشید درخشان تر بود، ستونی از دود به وجود آمد که به سرعت به آسمان سر می کشید. توده عظیم در حال ستونی از آتش حرکت می کرد و توده متسع و توفنده گاهی زرد، گاهی بنفش و گاهی خاکستری می نمود. بله، این در واقع اگه خطا نکنم انفجار زیر آب هست. این ستون آب رو می بینیم در عمق دریا. این انفجارها رو در این جزایر اقیانوس آرام انجام دادن و هنوز در اونجا، در اون مثل جزایر بیکینی که انفجارهای هیدروژنی انجام دادن، هنوز ببینین کشتی‌ها رو گذاشتن اونجا که ببینن در یک انفجار اتمی کشتی‌های دشمن چه میزان صدمه می‌بینن. بله ممنونم بارتون جان. بله بله، توده متسع و توفنده. حالا خنده آور این است که این کتاب رو یک دوست محترمی خوندن، یک جاهای تصحیح کردن، تصحیحات غلط کردن، این عبارات ما رو درست متوجه نشده. خب توده متسع و توفنده گاهی زرد، گاهی بنفش و گاهی خاکستری می نمود و شعله های آتش از میان آن از بالا به پایین زبانه می کشید. اینا صحبت های آغاز که من ترجمه کردم در اینجا نوشتم. سعی کردم تعداد شعله های آتش را که دم به دم فزونی می گرفت شماره کنم. تا 15 شمردم و از شمارش باز موندم، چرا که شعله‌های آتش هر دم در تزاید و شمارش اونها غیر ممکن بود. پس از این کل توده آتش و دود به شکل قارچی قولاسا در آمد که تن خود را از پایین به بالا می آهیخت. این قارچ به پیکری خمیری شکل عظیمی می مانست که هر دم بزرگتر و بزرگتر می شد و در حرکت صعودی خود کم کم از ابرها درگذشت. و در این زمان شهر رفته رفته زیر چادری از آتش و دود چهره پنهان کرد. این قارچی که عرض کنم که تولید می‌شود بعد از چیز، تا ارتفاع 50,000 پا سر بر می‌کشه و همینطوری که گروبان کارن گفته است، میگوید رفته رفته شهر زیر چادری از آتش و دود چهره پنهان کرد. پس از اظهار شاهدان اینی، کاپیتان پارسونز سعی نمود در ارتباط به انرژی اتم پلون فعال زنجیری و اونچه سازنده یک بمب اتمی است توضیحاتی به همسفران بدهد، اما به طور کلی زمان بازگشت در آن هواپیما عمدتاً در سکوتی معنیدار گذشت و چهره مردان سرنوشت چهره کسانی را میمانست که از یک مراسم تشییع جنازه مراجعت. این فیلم ها رو نشون بدیم بارتان جان، همینه که من پایین میبینم، چند تاش لطفا نشون بدیم هموطن رو ببینم. بله
electric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy.
بله، بیشتر شبیه فتمن بود این بمب. ملاحظه کردید که چه خوب ساخته بودن و صحنه‌اش هم حقیقی بود، از آزمایش‌ها گرفتن و روی هم گذاشتن و خیلی تأسف انگیز هست دیدن این صحنه‌ها. خب میگوید که مقارن ساعت 2:58 بعد از ظهر روز دوشنبه 6 آگوست، هواپیمای انولاگه پس از سفری که تقریبا 12 ساعت به طول انجامید به آشیانه خود در جزیره تینیان بازگشت و بر یکی از باندهای آماده بر زمین نشست. در فرودگاه جمعی از پرسنل نیروی هوایی به استقبال قهرمانان آمده بودند و با باز شدن در آبای کف و هورای مستقبلی در هوا تنین انداز شد. نخستین کسی که از پله ها فرود آمد و بر سطح زمین پای نهاد کلنل تیبت و سایر اعضا در پشت سر او حرکت میکردند. در این هنگام ژنرال کارل سپاتس فرمانده کل نیروی هوایی منطقه اوقیانوس آرام به کلنل تیبت نزدیک شد و بدون که کلامی بر زبان جاری کند. خیلی از ژنرالان ناراضی بودند از این کار، بسیار کسان در خود ارتش آمریکا مخالف این کار بودند. بعد میگوید که بدون اون که کلامی بر زبان جاری کند مدالی را بر سینه او نصب نمود و با حالتی بسیار خشک از میان جمع بیرون رفت. مراتب بقایه با جزئیات تمام به ستاد فرماندهی کل در واشنگتن گزارش شد و اونچه اعجاب سردمداران را برانگیخت قدرناشناسی ژنرال سپاتس از زحمات کاپیتان پارسونز بود. در این رابطه ژنرال گروف گفت به نظر میرسد ژنرال سپاتس تنها کسی است که نفهمید کارگردان اصلی این نمایش کاپیتان پارسونز هست، که البته یه عکسی ما پیدا کردیم اینجا که آقای پارسونز با لباس عرق کرده و اینها خیلی با عجله مدالی هم به سینه ایشون زدن. خب این جنرال اسپاس پیداست آدم خوبی بوده و مخالف این کار بوده. یک قطعه به خصوص من از عکس العمل این قبل از این جریانات اینجا نوشتم خدمتتون میخونم. از بررسی مجموع مباحثات و مراسلاتی که بین بلند پایگان ارتش نیروی هوا آمریکا در رابطه با بمباران اتمی ژاپن رد و بدل شده است، می توان این گونه استنباط کرد که ژنرال 4 ستاره نیروی هوایی کارل سپاتس مردی معنوی و دارای سرشتی نیک بوده است. او در اواخر ماه جولای 45 به فرماندهی کل نیروی هوایی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام انتخاب شد. در همون زمان از سوی وزارت جنگ شفاهن فرمان بمباران اتمی ژاپن به او ابلاغ کرد. تلفن کردن آقا اونجا رو بمب اتمی بندازید. ژنرال سپاتس که گویا جنبه اخلاقی این واقعه مهم در نظر داشت با درشتی گفته بود، نقل قول: اگر من مأمور هستم 100,000 نفر انسان را به قتل برسانم، با دستور شفاهی این کار را نخواهم کرد. به یک تکه کاغذ احتیاج دارم. باری از واشنگتن دستوری صادر شد که از زحمات پارسونز به نفع شایسته قدردانی گردد. بر این پایه ژنرال جان دیویس ضمن قدردانی از زحمات خدمات پارسونز در یک وضعیت غیررسمی به حالی که پارسونز هنوز فرصت تعویض پیراهن خیس از عرق خود را نیافته بود یک مدال ستاره نقره‌ای یا سیلور استار بر سینه او نصب کرد. خب اینجا مقدمات کار بود. حالا از مجموع در واقع یک تیم بزرگ از انگلیس و آمریکا اینا رفتن ضایعات رو بررسی بکنن. با قریب 1500 نفر بازموندگان این ضایعه و این تراژدی عظیم مصاحبه شده است. من همه اینا رو خوندم در روزگاری که یک تحقیق میکردم در باب نوشتن این کتاب و اون تعدادش رو انتخاب کردم، چون امکان گذاشتن همین ها که نیست. اما میتونم خدمتتون میگم بخشی از دلسوزترین اینها رو که بیشتر فاجعه نشون میدهد آوردم در این کتاب. انفجاری که ساعت 8:16:02 یک ساعتی هست خیلی مشهور است. ببینیم اون ساعت رو پیدا میکنیم وارتان جان. در لحظه انفجار ساعت از کار افتاده و این خیلی خیلی دراماتیک هست. نگاه کردن به این ساعت، همین ساعت 8:16:02 رو نشان میده. انفجاری که ساعت 8:16:02 صبح روز 6 آگوست 1945 در ارتفاع 1900 پایی در فضای هیروشیما به وقوع پیوست، در همون دقایق نخستین بخش اعظم شهر را با خاک یکسان نمود. فرو ریختن ساختمان‌ها توأم با آتش سوزی سرتاسری شهر را ظرف چند دقیقه در لایه‌ای ضخیم از دود و شعله و گرد و خاک پنهان کرد. در واقع این انفجاری که انجام میشه فقط قضیه بمب نیست، لوله های گاز میترکن، سیم های برق قطع میشن، خشک شدن هوا به طور ناگهانی، این سبب میشه که همه این جریانات رو هم یک عرض کنم طوفان آتشی بعد از هر انفجار اتمی همواره هست. در چند ثانیه اول حرارت ناشی از برق انفجار تا فاصله 1300 متری از مرکز صفر همه موجودات زنده را مبدل به کربن نمود. برق نخستین با سرعت نور حرکت میکنه، هر چی در این فاصله بوده زغال خالص شده. حرارت به حدی بود که آب در بدنها جوشیدن گرفت و اعضا و جواره در حداقل زمان تبخیر شدن، معده و نمیدونم کبد و جرده و اینا همه بخار شد و استخوانها به صورت قطعات شکنده زغال در آمدن. از جانوران نظیر سگ و گربه و خرگوش و مار و غیره سایه عجیبی بر سطوح پیاده‌روها و خیابانها باقی ماند که توضیح علمی بر اونها متصور نبود. مرکز تحقیقات استراتژیک آمریکا می نویسد نقل قول کسانی که در فاصله 4000 پایی مرکز صفر قرار داشتن همه بلا فاصله کشته شدند و در صد کسانی که بین فواصل 2000 پایی و 5000 پایی از حرارت فوق العاده جان به در بردن بسیار اندک بود. در بسیاری موارد لباس بر تن اونها ناگهان مشتعل گردید. تا فاصله 2500 پایی سنگ خارا از فرط گرما ترک برداشت و تا فاصله 4000 پایی سطح کاشی ها به جوش آمد. تصور بفرمایید. همین صحنه رو نشون بدید بارتون جان. چند تا عکس از هیروشیما لطفا نشون بدید. این فتمنه در واقع. این بمب ناکازاکی است. تصویر از شهر مرحمت کنید. ممنونم وارتان جان. بعد اون تصاویر سوختگان و کشتگان هم نشون بدیم. بله، حرارت حاصل از برق انفجار مواد سوختنی از قبیل چوب و کاغذ و مقوا و غیره ناگهان شعله ور ساخت و آتش سوزی سرتاسری در شهر ایجاد نمود. از این آتش سوزی روکش های سیم های برق سوخته و آتش سوزی فاز دوم بر اثر اتصال سیم های برق و انفجار مایعات سوختنی نظیر نفت و بنزین و غیره طوفانی از آتش ایجاد نمود که با توجه به مسائل سوختنی ساختمان ها به سرعت شهر را در خود فرو برد. اونن در سکنه که هنگام انفجار به هواپیما می‌نگریستند بر اثر برق انفجار بینایی کل چشم و در حقیقت بینایی خود از دست دادند. دکتر کویاما، بله کویاما، چشم پزشک ژاپنی از معاینه بیماران چه نتیجه گرفته است؟ نقل قول: برق انفجار بخش بینایی کره چشم همه اونها را که با هواپیما می‌نگریستند دچار سوختگی درجه سوم نموده و معالجه اونها غیر ممکن است. روریکو آراوکا، بله، که در زمان انفجار بمب 5 ساله بود، خاطره مرگ برادرش را چنین توصیف کرده است. نقل قول: دست‌ها و صورت برادر کوچک من شدیداً سوخته و متورم شده بود. او که 3 سال بیشتر نداشت پس از 1 هفته در حالی که مادر را صدا می زد فوت شد. چند ثانیه پس از انتشار موج حرارتی پدیده مرگبار دیگری بر ساکنان هیروشیما فرود آمد. اون ضربه انفجار بود. موج ایجاد شده از انفجار با سرعت قریب 800 مایل در ساعت و فشار فوق العاده در همه جهات به حرکت در آمد و هرچه بر سر راه داشت با خاک یکسان نمود. همزمان با فرو ریختن ساختمان ها توده عظیم از گرد و خاک به آسمان برخاست. مخلوط گرد و خاک و آتش و دود سر تا سر شهر و تپه‌های اطراف را فرو گرفت و قارچ اتمی ناشی از انفجار همچون دیوی عظیم و جسه که زنجیر گسیخته باشد بر آسمان تنوره کشید. آوای فرو ریختن ساختمان ها و شکستن شیشه ها توأم با انفجار مخازن گاز و سوخت های مایع با فریاد قربانیان بیگناه در هم میپیچید و در این هنگامه وحشت و مرگ هیچ کس نمیدانست که چه اتفاقی رخ نموده است. سوتومو یاگوچی، متخصص طراحی کشتی، چنین گفته است: وقتی چشمانم را گشودم هیچ نمیدیدم. چنان مینمود که در میان روز ناگهان شب فرو افتاده باشد. یکی دیگر از قربانیان هیروشیما که در آن زمان 10 ساله بوده است میگوید: از شدت ضربه وارده حدود 10 متر پرتاب شدم. دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی چشمانم را گشودم شهر در تاریکی مطلق فرو رفته بود، چون که گویی دیواری سیاه رنگ در مقابل داشتم. کم کم سطح مسطح شهر را دیدم که ابری زخیم از گرد و خاک و دود از آن بر هوا به هوا بر می‌خاست. همه چیز در یک لحظه نابود شده بود و شهر و خیابان بعد از خیابان به ذرات ریز مبدل گشته بود. شهروند دیگری به نام کور، کارگر اسکله، خاطره خود را چنین نقل می‌کند: من در لحظه انفجار به آسمان می‌نگریستم. گمان بردم یک بمب اتمی یک بمب آتش‌ساز، اما ناگهان برق خیره‌کننده همه جا را روشن کرد. من به اطراف ساختمان دویدم تا جای پنهان شوم، اما ناگهان ضربه شدیدی از پشت من وارد شد که مرا به زمین پرتاب نمود. چون وقتی که ما داریم این ساختمان ها ایستادن با فشار 14.7 پاوند پر اسکوئر اینچ یا 1 نیوتن، 1 نیوتن یعنی 1 کیلوگرم بر 1 متر مربع، در واقع فشار طبیعی هوا در سطح دریاست. تبدیلش بکنیم به یونیت انگلیسی می شود 14.7 پاوند در هر اینچ. نه بیشتر میشه، من فکر کنم در تعریف نیوتن اشتباه کردم، اونو بذاریم کنار، همین فعلا پاوند پر اسکوئر اینچ رو بگیریم. 14.7 پاوند بر 1 اینچ مربع فشار طبیعی هوا در سطح دریاست، که البته اگر ما به دره های پایین تر از سردره برای این فشار البته بالاتر، نتیجه هوا گرمتر و هرچه در ارتفاع زمین بالا برویم فشار هوا کمتر، درست مثل که از سطح دریا از عمق دریا به سطح بیایم فشار هوا کمتر و در نتیجه هوا سردتر هست. بنابراین ساختمان در حالت طبیعی ایستادند. وقتی که بمب منفجر میشه تا چند اتمسفر فشار اضافه میشه از 1 سو در حال فشردن این هوایی که در حال این مواد اتمی بر اثر انفجار و متسع شدن اینها فشار در 1 سو ممکن است به 15 اتمسفر بالا ببرد. ناگهان به هر چه برخورد بکنه فرو می‌ریزه. در انفجارهای معمولی مثل انفجار TNT فرض کنید ما یه توده عظیم تی ان تی یا دینامیت منفجر میکنیم. وقتی که منفجر میشه در واقع کاری که ما داریم انجام میدیم اینجا عبارت از سوختن اون ماده شیمیایی است با اکسیژن، کار دیگری نیست. این در یک لحظه خیلی کوتاه انجام میشه. وقتی به اطراف پراکنده شد یک لحظه هم هست که در واقع مکش انجام میشه، یعنی این گازها دوباره برمیگردن به جهتی که اینجا خلأ ایجاد میکنه، تو مکش هست که تخریب انجام میشه، یعنی در مکش هم تخریب انجام میشه. اما در یک انفجار اتمی فشار به قدر زیاد و تخریب به قدر زیاد هست که اون لحظه مکش که فرا میرسه خیلی دیگه اهمیتی نداره، چون در لحظه اتساع تمام تخریب انجام شده، بخش اعظمش حداقل. خب بله، کمیته تحقیقات رسمی دولت انگلیس در گزارش خود چنین نوشته است: معمولا در یک انفجار عادی ساختمان های بزرگ از حالت قائم خارج می شوند و بعد بر اثر تأثیر جاذبه زمین فرو می ریزند، یعنی ساختمان اینجوری میشه بعد میفته. اما ضربه انفجار اتمی در هیروشیما به گونه ای نیرومند بود که همه ساختمان ها در جهت حرکت موج انفجاری خراب شده بودند، چنان که گویی طوفانی نیرومند بر آنها وزیده است. بخشی دیگر از همان گزارش چنین آورده است: بعد از هر انفجار، پس از اون که فشار موج تولید شده پایین آمد، نقطه انفجار به حالت مرکز مکنده‌ای فضای اطراف را به سمت خود می‌کشد. هم مکشی که خدمتتون عرض کردم، گرچه انرژی در مرحله مکندگی کمتر از انرژی انفجاری است، اما زمان آن بسیار طولانی‌تر است. به همین دلیل ساختمان‌هایی که بر اثر انفجار فرو نیفتاده‌اند در زمان مکش فرو می‌ریزند. اما در هیروشیما فشار انفجار اتمی به حدی نیرومند طولانی بوده است که همه ساختمان‌ها در مرحله انفجار فرو ریختند و ساختمانی بر جای نمانده که دوره مکش (پرانتز ساکشن) را تحمل کند. بسیاری از اهالی هیروشیما که از تشعشع موج حرارتی و ضربه انفجار جان به در برده بودند، بر اثر پخش بسیار سریع تکه پاره‌های ساختمان‌ها و شیشه‌ها و اجسام دیگر مجروح و مقتول شدند. مرکز تحقیقات استراتژیک آمریکا در گزارش خود نوشته است: نقل قول، توسط اجسام پرتابی دست و پاهای قطع شده بسیار مشاهده شد. شهروندی که سقف بر سرش خراب شده بود، پس از نجات خود برای کمک به همسایه‌اش به سوی خانه او دویده و چنین گزارش کرده است: من افتان و خیزان به سمت خانه می دویدم. ناگهان پایم به جسمی برخورد کرد و به سطح خیابان فرو افتادم. وقتی نگاه کردم سر بریده مردی را دیدم. یک مهندس وضعیت منزلش را چنین توصیف کرده است: تمام شیشه های منزل از جای خود کنده شد و به دیوار مقابل فرو رفت. یک صحنه فجیع دیگر از صدمات شیشه ها را سوتومو یاماگوچی طراح کشتی چنین گزارش کرده است: من به عمرم صحنه هراسناکتر از اون 5 پسر بچه گریان ندیدم. خون مثل جوی از سر تا سر بدنشان جاری بود و با عرق تنشان درآمیخته بود. پوستشان از فرط سوختگی قرمز تیره به رنگ به نظر می رسید و سینه هاشان و پشت هاشان سبز رنگ بود، چنان که گویی علف تازه بر آنها رویده است. وقتی نزدیک شدم دریافتم که رنگ سبز حاصل صدها قطعه شیشه شکسته است که عمیقا بر سینه و پشت آنها فرو رفتند. ضربه انفجار تأثیر قریبی بر بدنهای سوخته و نیم سوخته بر جای گذاشته بود. نسوج نرم بدن یعنی گوشت و پوست و رگها از استخوان‌ها جدا شده و در جهت حرکت موج انفجاری در جهات فاصله‌های مختلف از استخوان قرار گرفته بود. یعنی وقتی موج از این سو می‌زنه پوست بدن رو می‌کنه از این ور پرتاب می‌کنه، یا پوست سر رو می‌کنه از اون سو پرتاب می‌کنه. پس از طی زمان موج حرارتی و ضربه انفجار، هزاران تن در زیر آوار قطعات فروخته ساختمان‌ها باقی مانده و به امید نجات فریاد و زجه سر داده بودند. اما تنها پدیده‌ای که به دیدارشان آمد طوفان آتش بود. یاماگوچی طراح کشتی در جای دیگر مشاهدات خود را چه نوشته است: وقتی گرد و خاک فرو نشست و خیابان‌ها قابل رؤیت شدند، هزاران شعله چراغ مانند بر سطح خیابان‌ها و شاخه‌های درختان خودنمایی می‌کردند، اما آنها چراغ نبودند، شعله‌های پراکنده آتش بودند که پیکر شهر را فرا گرفته بودند. از یک سو حرارت حاصل از موج حرارتی درجه حرارت شهر را به شدت بالا برده بود و از سوی دیگر ضربه انفجار همه چیز را خراب نموده و به ذرات ریز مبدل ساخته بود. این زمینه مناسب سبب گردید تا طوفان آتش با حدت و سرعتی باور نکردنی در همه جهات حرکت کند و تومار عمر مجروحان را در اندک زمانی در هم بپیچد. یاماگوچی در ادامه گزارش خود بنویسد: همینطور که در تاب قدم می زدم به کنار خندق آبی رسیدم که به منظور اطفاء حریق ساخته شده بود. بر سطح خندق اجساد مردگان همچون تلی جلوه می کرد. آنها کسانی بودند که به منظور فرار از شعله آتش به درون خندق پریده و در همانجا مرده بودند. کمیته تحقیقات انگلیسی در گزارش خود نوشته است: آتش سوزی های مستقیم و غیر مستقیم هر دو از خطرهای یک انفجار اتمی هستند. حرارت ناشی از موج حرارتی قطع نظر از تأثیر مستقیم محیط را جهت گسترش آتش آماده می کند. در آزمایش های انجام شده معلوم کردید که بعض مصالح به کار رفته در ساختمان ها در حالت متعارف دچار حریق نمی شوند، اما بعد از انفجار بمب آتش گرفتند. دلیل این پدیده جز خشک شدن و آماده شدن این مصالح بر اثر موج حرارتی چیز دیگری نمی تواند باشد. همون دیگه از کلمه موج حرارتی در خصوص درجه در خصوص لحظات همه چیز رو خشک آماده سوختن. یکی از بازماندگان حادثه از خاطر خود نوشته است: همه شهر در حال سوختن بود. دودی سیاه از همه جا به هوا بر می‌شد. صدای انفجارهای کوچک و بزرگ از همه سو شنیده می‌شد و شعله‌های آبی و سبز رنگ در اطراف حرکت می‌کردند. بوی نفرت انگیزی به مشام می‌رسید و یک حس روبنگیز وجود مرا فرا گرفته بود. در لحظات گمان می‌کردم که همه آدم‌های دنیا مردند و من تنها انسان زنده جهان هستم. یک دختر دبستانی مرگ مادرش را چنین گزارش کرده است: با خود عهد کردم که بدون مادرم فرار نخواهم کرد. اما آتش به سرعت در حال گسترش بود و ناگهان لباس‌های من آتش گرفت. من در حالی که می‌دویدم فریاد می‌زدم: مادر، مادر! من در میان شعله‌ها بودم و در اطراف هم دریای آتش موج می‌زد و راه گریز وجود نداشت. به ناچار در بشکه آبی پریدم. شعله‌های آتش فرو می‌ریختند. من زیر یک صفحه فلزی پنهان شدم تا آتش بر سرم نریزد. آب داخل بشکه به شدت داغ بود. در اطراف من چند تن نام عزیزان خود را صدا می‌زدند. در همان حال بیهوش شدم. 5 روز بعد دریافتم مادرم در همان محلی که او را تنها گذاشتم مرده بود. باری این عرض کنم که انرژی اتمی حق مسلم ماست. خب حق مسلم ماست، اما ببینیم که هدف این ملایان از این کارها چیست. این روزها مانور میدهند در اطراف و اکناف ایران یک مش عرض کنم از این موشک‌های بسیار بسیار عقب مونده که تحلیلگران امور استراتژیک میگویند اینا هیچ ارزشی در دفاع ندارند. این حکومتی است که نیروی هوایی ندارد، نیروی زمینی هم ندارد. 5 دقیقه وقت داریم. بسیار خوب. هواپیماهاش از 30 سال به پیش قدیمتر هستن. اون سیستم فرماندهی مدرن و تشکیلات اینها رو هیچ کدام ندارن. این است که چسبیده است برای ترساندن این همسایگان و اینها به این فشفشه‌های عقب افتاده کره‌ای و اینها، و گمان می‌کند با اینها می‌تواند دنیا رو بترساند و دفاعی هم بکند. سرمایه گذاریشون بر این بود که موشک‌های S-300 روسی که اینها موشک ضد موشک هستن، بعد از اینکه آمریکاییان موشک‌های کروز ساختن که در ارتفاع خیلی کم حرکت می‌کرد زیر دفاع روسیه می‌رفت، اینها هم آمدن این موشک‌ها رو ساختن برای دفاع مسکو. تکنولوژی در واقع دهه 70 هستن، بسیار هم پیشرفته هستن البته، اما خب به قول معروف ضدش هم هست. این است که اینها رو هم ندادن. یک ضربه بزرگ سیاسی و روانی بوده به این رژیم. باری اینها مقصود نهاییشون همون گونه که بارها خدمت شما عرض کردن ساختن سلاح اتمی چیز دیگری هم نیست، در حالی که وضعیت بهداشت در همه تهران 2 آمبولانس پزشکی هست. آمبولانس معمولی رو عرض نمی کنم، آمبولانس هایی که توش دستگاه پزشکی هست که بتوانند در اونجا عمل بکنند یا بیماری رو برسند. وضع جاده ها خراب، وضع تعلیم و تربیت خراب، بچه ها ریدم در اتوبوس درس می خوانند در منطقه گرگان تا برن به بلوچستان. هیچ گونه توجهی به این قضایای اصلی حیات روزمره مردم نمی کنن. 22 میلیارد دلار یا بیشتر شاید صرف این کارها کردن که بلکه بتوانن بمانن. این رژیم رژیمی نیست که خود به خاطر نمیدونم مصالح ملت، به خاطر منافع مردم، به خاطر نمیدونم انسانیت دست بکشد و اینها نیست. تز اینها ماندن با رعب و وحشت و کشتار و سرکوب تا لحظه‌ای که میتوانیم بمانیم، چون شانس دیگری نداریم. ما آخوندها اولین آخرین شانس ماست. دولتی هم که کارش به اینجا رسید وضعیتش خیلی زارتر از آن است. باری مملکت ما زلزله خیز هم هست. همین دستگاه بوشهر و اینها بسیار خطرناک هستن. اروپاییان دارن کم میکنن از این تعداد نیروهای اتمی. حالا بمب اتمی اینها هم بذاریم کنار. این دستگاه بسیار حساس، کافیست چند ثانیه دستگاه خنک کننده کار نکن. این باعث ذوب شدن کوره اتمی و در واقع پراکنده شدن مواد رادیواکتیو هست. حادثه‌ای که در روسیه پیش اومد، چرنوبیل، به یاد داریم. با این وضعیتی که اینها دارن و نظم و انضباطی که اینها دارن، که عرض میکنن که چاشنی و بمب در هواپیما با مسافر هم میکنن، یک زمانی هم بمب حمله میکردن نزدیک نشابور در یک دهکده 500-600 نفر کشته شد در اون قطار و اینها. از این حوادث هم هر روز هست. این است که این داستان، داستان بسیار 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 خطرناکی است و بعض اوقات آدم فکر میکند که اگر این داستان اساساً این فعل انفعال زنجیری در اورانیوم یا پلوتونیوم کاش کشف نمیشد. خیلی خوب، وقت زیادی هم نداریم. یک تکه دیگه من میخوانم. بله، یک شاهد عینی چنین گفته است: اندکی دورتر زنی زیر یک تنه درخت گیر کرده و نتوانسته بود فرار کند. وقتی پدرم این صحنه را دید فریاد زد و کمک طلبید، اما کسی به کمک او نیامد، مثل اینکه همه به فکر جان خودشان بودند. سرانجام پدرم از کوره در رفت و گفت: شما ژاپنی هستید یا نه؟ اما کسی نیامد. پدرم یک اره زنگ زده برداشت و پای اون زن را اره کرد و او را نجات داد. یعنی پای زیر تنه درخت گیر کرده بود. شاهدی دیگر: در کنار رودخانه یک کودک صحیح و سالم را در محاصره آتش دیدم. از اون تاریخ همواره از خود میپرسم اون کوده چگونه شد، سالم ماند یا نه. یک کارگر میگوید: اولین زخمی که دیدم پسر بچه کاملا لخت بود، پوستش کنده شده و ناخونهایش در حال ریختن بود. گوشت تن او قرمز تیره بود. وقتی او را دیدم مطمئن نبودم به یک انسان نگاه میکنم. یک مغازه‌دار: زندگانی که در خیابان قدم میزدند غرق خون بودند و لباسهای پاره پاره خود را به دنبال میکشیدند. پوست دستها و بازوهاشان کنده شده و انگشتهاشان آویزان بود. شاهد دیگر: در خیابان وسیع محله هاکوشیما آدمهای برهنه سوخته بسیار بودند، اما بین آنها زندگان نیز میلولیدند و به زحمت خود را به زیر اتومبیل‌های سوخته میکشیدند. یک دختر مدرسه گفته است که البته این چیزش طولانی است، وقت ما بس که تمام شد. بارتان جان، از بارتان گرامی بسیار متشکرم. از شما هموطنان، همزبانان، هر جا که هستید بسیار سپاسگزار هستم. فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.